مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدمت رفقا و عزیزان سلام عرض میکنم. امیدوارم که انشالله اون چیزی گفته میشه و شنیده میشه مرضی حضرت حق واقع بشه. جلسه دوم بحث دیدگاه مرحوم محقق اصفهانی رو خدمت دوستان هستم. بحث شد از این که مرحوم اصفهانی معنای حسن و قب رو منحصر در معنای استحقاق مدح یا ذم فاعل فعل خاص میدونه و سایر معانی رو از موضوع بحث خارج میکنه و برای اینکه این رو توضیح بده یک استدلالی میکنه به این معنا که دو معنا وجود داره واسه یه مسئله اقتضا. گاهی وقتا اقتضا فعل به محبوبیت، مبغوضیت، به نحو سبب مسببه که فعلی متأثر میکنه قوای من رو، منفعل میکنه. حالا این انفعال یا به تلاعم یا به انزجار یا ملائم یکی از قوای من هست، یکی از حواس من هست یا نیست، که این نسبت سبب مسببه. و یا اینکه نه، رابطه رابطه اقضایت و ذوالغایه است، اونم اقتضاییه، ولی اقتضا انگار فعل در نسبت با غایتی داره فهم میشه، نه احساس برانگیختن مستقیم در من. و ایشون میخواد بگه که مسئله حسن و قبح که ما داریم دنبالش میکنیم از سنخ دومه و اگر داریم از مفهومی از استحقاق و عدم استحقاق صحبت میکنیم، این بناء عقلا بر این قبلش یک نسبتی رو ما سنجیدیم با غایتی و اون نسبت در حقیقت نسبتی است که ما با آن غایتی که محبوب هم است داریم در نظر میگیریم. پس اساسا عدل یعنی چی؟ تو این نگاه عدل یعنی هر آنچه که حفظ نظام میکنه و ظلم یعنی چی؟ یعنی هر آنچه که اختلال در نظام اجتماعی میکنه و استمرار بقای انسان رو در این نظام اجتماعی به خطر میندازه. یه نکته جلسه قبل عرض کردم، یه مقداری تکمیلش کنم. ببینید مرحوم اصفهانی با چشم باز، این دارم میگم به چشم، میخوام اون نظریات رو رد کنم که میخوان مرحوم اصفهانی خوب نخونده بود. نه، خونده، ممکنه غلط یا درست انتخاب کرده باشه، ولی با چشم باز انتخاب کرده، میدونه چی رو انتخاب کرده. معتقده که قضایای حسن و قبح که محل نزاعن جزء قضایای مشهورند، نه اولیات، نه یقینیات، حتی جزء هیچ کدوم از اون قضایای یقینی نیستن، چون قضایای یقینی مدارشون مدار کاشف بودنشون نسبت به محکه خارجی خودشونه، چه در بحث قضایای اولی باشه، چه در بحث تجربیات باشه، چه در بحث فطریات باشه، چه در هر کدوم از اون انواع ششگانه یقینی اگه بخوایم فرض کنیم، قضایای قضیه العدل و حسنون و ظلم و قبیحون جز هیچ کدوم از اونها نیست. و این حرف رو هم نسبت میده به مرحوم ابن سینا و مرحوم خواجه، و البته در بعضی از متن‌ها همین گونه هم هست. حالا بعضی سعی کردن توضیحات دیگه هم بدن، خیلی موضوع اصلا نیست. و البته مرزبندی میکنه با کسانی مثل مرحوم سبزواری که تلاش کردن بخوان توضیح کنن حرف مرحوم ابن سینا و خواجه رو، که بگن که مشهور بودن منافاتی با یقینی بودن نداره، چون ممکنه بعضی چیزها که اتفاقا جز اولیات هم هست، در این حالی که حیث اعتبار خودش رو از کاشف بودن، انطباق با خارج، تطابق با محکی خارجی میگیره، به این عموم هم فراگیر شده، مشهور شده. مثلا فرض کن الکل اعظم من الجزء، میگه الکل من الاعظم جو به هر کی میگه قبول میکنه، مشهور است. ولی این مشهور بودن که تنافی با بدیهی بودن و یقینی بودنش نداره که، چون داره از یه حکایت واقعی داره حکایت میکنه، در این حال فراگیر شده، پذیرفته شده، عمومی شده، فرهنگی شده، حالا به تعبیر امروزی ها. ایشون میخواد بگه که من که مخالف این نیستم، ممکنه بعض از قضایا همین جوری باشن، ولی بی تردید آنچه که ما داریم میگیم جز این دسته نیست. پس اصرار میکنه که مسئله حسن و قبح به معنای استحقاق مدح و ذم اساسا هیچ به معنای اون ماجرای واقعی بودنه نیست، بلکه صرفا بنای عقلا بر استحقاق و عدم استحقاق. یه تعبیری انگار ایشون میخواد توضیح بده که ما نمیتونیم از واقعی بودن استحقاق و عدم استحقاق به نحوی موضوع خارجی تکوینی مستقل از انسان ها بحث کنیم. و معنای خاصی ایشون از استحقاق مد نظر میکنه. ممکنه به ایشون اشکال بگیر، بگه آقا مفهوم حق یا استحقاق ممکنه یه امر مثلا خارجی و واقعی و تکوینی باشه که مستقل از انسان. ایشون هم قبول نمیکنه. ایشون به صراحت داره میگه موضوع ما از این دسته نیست. پس که انهو مفهوم استحقاق رو بناعات عقلایی، توافق عقلا رقم میزنه. این متن رو از ترجمه جناب آقای لاریجانی خدمتون عرض کنم، چون همون در حقیقت متنی که ایشون نوشته، ایشون به صراحت اینجا تأکید میکنه. بلکه فرق این مشهوراتی که آرای عقلا بران متوافق است با برهانیات ضروری در این است که ضروریات مفید تصدیق جازمند که با خارج مطابق است که از آن تعبیر به حق و یقین میشود. به خلاف این قسم از مشهورات، یعنی همین حسن عدل و قبح ظلم، چه اینها مفید تصدیق جازم هستند، لکن در آنها مطابقت با واقع شرط نیست، بلکه در آنها موافقت با امری است که مورد توافق آراء عقلا واقع شده. در این کلمات نیک تأمل نما تا از غفلت بر حذر باشی. به صراحت ایشون مرز خودش رو با اون دیدگاه‌هایی که مثل مرحوم سبزواری میخواد جمع کنه بین مشهور بودن و یقینی بودن و معلوم میکنه تو این عبارات. خب این تا اینجا ماجرا. حالا آقای لاریجانی در صفحه 49 که توی اون پاورپوینت الان هست خدمت بزرگواران، یه صورتمندی میکنه استدلال ایشون رو. من اون صورتمندی رو آوردم تا دوستان ببینن. مرحوم اصفهانی. آره، میخوام بگم مقدمات برهان ایشان بر فرض صحت نتیجه مذکور را ثابت نمی‌کنه. حالا اشکال ایشونه، شکل برهان برای ایشان چنین است: هر انسانی خودش و کمال خودش را دوست دارد. پس آقای اصفهانی میخواد به حب نفس ارجاع بده. یعنی اگر یک کسی از ایشون بپرسه که شما پس انزجار و عدم انزجار رو کلن دارید از مسئله حسن و قبح قطع میکنی، میگه نه، آدم ها خودشون رو دوست دارن، کمالات خودشون هم دوست دارن، داره سرمایه روانی. مرحوم آخوند اینو میداد به کی؟ میداد به عقل. مرحوم اصفهانی اینو قبول نداره، میده به نفس. ولی میخواد روی یک وجه خاص، روی مورد خاصی از حب نفس وایسه که انسان خودش را دوست دارد، کمالات خودش را هم دوست دارد. در نتیجه هر فعلی که با کمال به کمال وی کمک کند محبوب است. انتظام جامعه به انسان کمک می کند تا به کمال مطلوب ممکن برسد. عدل به انتظام جامعه کمک می کند و ظلم به عدم انتظام. بنابراین انسانهای عاقل عدل را دوست دارند و از ظلم متنفرند. نتیجه انسان‌های عاقل به ما هم عاقل بنا را بد مرده عدل و ذم ظلم. دقیق‌تر اگر بخوام بحث آقای لاریجانی رو اینجا بگیم، انسان‌های عاقل به ما هم عاقل بنا را بر مدح فاعل فعل عدل یا فاعل فعلی که مصداق عدل است و ذم فاعلی که مرتکب ظلم می شود می گذارند تا عدل در جامعه رواج افتد و از ظلم اجتناب گردد. پس در اینجا ما با صورتبندی بحث مرحوم اصفهانی آشنا می شیم. این صورتبندی کلی بحث ایشونه که حالا محقق اصفهانی مصره که تنها دو عنوان عدل و ظلم موضوع حسن و قبر تشکیل میدن که حالا بهش میپردازم بیشتر. عنوان چهارم، فصل چهارمی که ما هم میخونیم که پنج فصل ما فصل چهارمی هستیم، اینه که از نظر مرحوم اصفهانی قوه عاقله شأنش تعقل و فعلیتش هم عاقلیت است، همان گونه که در سایر قوای ظاهری و باطنی امر بدین منوال است. از طرفی هم قوه عاقله و هم دیگر قوای موجود در انسان فقط فعلیت را میپذیرند که به نحو قوه و استعداد واجد آن هستند. به همین دلیل محقق اصفهانی مدعی است قوه عاقله دارای بأس و زجر نیست و لذا حکم حاکم و منشأ نیز نمیتواند باشد، بلکه شأن قوه عاقله صرفا تعقل اشیایی است که از ناحیه غیر جوهر عاقل ثابت است. ببینید دوستان، عقل نه زجر و بأس دارد و نه انشاء دارد تو نگاه آقای اصفهانی، به همین خاطر شأنش فقط چیست؟
درک
است، تعقل است، فقط چیزی را میفهمد. به همین خاطر وقتی که اینجوری شد، وقتی که این اتفاق افتاد، دیگه نمیتونه نه حکم دهنده باشد به معنای معتبر کنند، معتبر یا اعتبار بخش، یعنی نمیتواند چیزی را به چیزی غیر از آنچه که در بیرون هست نسبت بدهد، و هم زجر و بأس نداره که حب و بغض درش شکل بگیره. قوه عاقله تنها شأن قوه عاقله صرفا تعقل اشیاء که از ناحیه غیر جوهر عاقل ثابت است. در نگاه ایشان قوه عاقله به حسب نوع مدرکاتش به دو دسته عقل نظری و عقل عملی تقسیم می شود. عقل نظری مدرک شیئی است که شایستگی تعلق علم را دارد و عقل عملی مدرک شیئی است که شایستگی تعلق فعل و ترک را دارد. شایستگی ینبغی ان یفعل و ینبغی ان لا یفعل. حسن و قبح عقلی که برگرفته از آراء بدیهی و مشترک بین عقلاست و گاهی قضایای مشهوره و گاهی آراء محموده نامیده می شود، نیز در زمره مدرکات عقل عملی قرار دارد. چی؟ عقل عملی فقط ینبغی میفهمه، ولی ینبغی رو نظری میفهمه. یعنی یه عده‌ای، خوب دقت کنید، یه عده‌ای یه کاری رو انجام میدن، یعنی شایسته انجام میدونند. یه عقلا میان چه کار میکنن؟ فعل فاعل یه فعلی را ذم یا مد یا مستحق ذم و مد می‌دانند. عقل عملی میاد این حرف رو، این شایستگی رو فهم می‌کنه. به همین خاطر عقل عملی چی رو می‌فهمه؟ بناعات عقلا پشوانشن، نه کاشفیت خارج. عقل عملی وقتی می‌خواد ینبغی رو در نسبت با حسن عدل بفهمه چه جوری می‌فهمه؟ میگه بناعات عقلا، توافق عقلا بر استحقاق مدح فاعل یه فعلی که عدل است، اینو درک میکنه. گزارش میده عقل، عقل عملی گزارش میده. از چی گزارش میده؟ از چی؟ از شایسته دانستن مدح فاعل توسط عقلا. ببینید مردش ظریفه ها. عقل عملی چه چیزی رو گزارش میده؟ عقل عملی هم عقله، صرفاً شأنش تعقله، نه زجر و بأس داره نه حکم داره، انشاء داره. مدرکش چیه؟ توافق عقلاست. عقلا میتوانند نه عقلا شایسته میدانند که فاعل چنین فعلی را مد کنند. اخبار به اینه. ببینید یه بار میگه شایسته است که این را حکم کنه، داره حکم به شایستگی میکنه که این کار را بکنید، این میشه انشاء. در حالی که ایشون وقتی میخواد بگه عقل، عقل در چه وجه عملی چه وجه نظریش، تا اونجا که من تلقی کردم از بحث مرحوم اصفهانی، عقل رو نه منشأ میدونه نه معتبر میدونه نه منزجر و محب، نه حب و بغض داره شکل میگیره، نه حکم میکنه، انشاء میکنه، انشاء نمیکنه، بلکه اخبار میکنه، کارش فقط تعقله. حالا عقل عملی چی رو تعقل میکنه؟ بناعات عقلا میفهمه. به همین خاطر میگه که حسن و قبح عقلی که برگرفته از آراء بدیهی و مشترک بینان و گاهی مشهور نمیشه نیز در زمره مدرکات عقل عملی است. بنابراین با توجه به آنچه گفته شد، قضایای عقلی نظیر عدل حسن است، دلالت بر این ندارد که قوه عاقله برای عدل اعتبار حسن میکند و یا اینکه قوه عاقله عدل را دوست دارد. هیچ کدوم از اینا نیست. نه این گونه است که عقل اعتبار خوب بودن میکند، نه اینکه حتی عقل عدل را دوست دارد. هیچ کدوم از اینا تو قوه تعقل شکل نمیگیره. چرا که قوه عاقل موطن احساس نیست و همچنین فاقد بعث و انشاء میباشد. در دیدگاه محقق اصفهانی کار قوه عاقل در قبال گزاره العدل و حسنان این است که صحت و سقم آن را بررسی نماید و چون این گزاره از گزارهای انشایی و اعتباری است، معیار عقل برای تشخیص صحت و سقم آن نمطابقت با واقع که توافق عقلا میباشد، چون در زمره بعث های عملی است، ما به ازا ندارد، ما به ازای تکوینی نگاه میکنه. اگر یک کسی اومد گفت فلان چیز حسنون، من میخوام ببینم این گزاره درسته یا غلطه، چجوری وقتی یه گزاره تکوینی به من میدادن میگفتن درسته یا غلطه، چه کار میکردم؟ به واقع مراجعه میکردم ببینم منطبق یا منطبق نیست. وقتی گزاره عقل عملی میاد، العدل و حسنون میاد، کجا مراجعه میکنم ببینم درسته یا غلطه؟ احسن، توافق و غلا توافق کردن یا نکردن، بنا بر استحقاق مدح چنین فاعل چنین فعلی گذاشتن یا نگذاشتن. اصلا حسن و قبح عقلی اینش، این معناش اینه. عقلی هم که داره میگه، اگر میخواد بگه عقل، عقل عملیه، محل ارجاعش و صحت سنجیش کجاست؟ توافق و غلا. شما تو قوه در راکت یه گزاره میاد، العدل و حسنون، یه گزاره است، آیا این رو دوست داری یا دوست نداری؟ دوست داشتن دوست نداشتن نداره که. آیا این رو خودت انشاء، عقلت انشاء کنه؟ میگه عقلم که انشاء نمیکنه. میگه پس من چه کارش میکنم؟ میگه میسنجیش، اعتبار سنجیش میکنی. میگم چه جوری اعتبار سنجیش کنم؟ میگه این، میگه اعتبار سنجی به معنی نیست که بری با تکوین بسنجی، این تکوین نداره. میگه بس با به چی بسنجم؟ نمیتونم دوستش داشته باشم، نمیتونم انشاءش کنم، نمیتونم با تکوین بسنجمش. اینکه نسبی مطلق، میگه نسبی مطلق نیست. عقلا توافق دارن بر استحقاق مدح فاعل فعلی که اون فعل کمک کننده و تأمین کننده غایت مطلوبی است به اسم حفظ نظام. با این بسنج، محل رجوع اینه. اون نفس الامر توافق عقلاست که باید باش بسنجیش، هر چیز نفس الامرش به حسب خودشه. این یعنی آراء تأدیبات صالح و آراء محموده. آیا یه برهانی، حالا بعدا میگه مفهوم ذاتی به همین خاطر در اینجا متفاوته، یعنی جهت قضیه وقتی داریم میگیم العدل و حسنم ذاتن، اینجا دیگه گزاره مثل گزاره یه، مثلا فرض کنید الکل اعظم من الجز ذاتن نیست. اون جهت قضیه نسبت یه امر تکوینیه، دلالت میکنه به یه امر تکوینی در خارج، ولی اینجا ذاتن داره چی؟ محل مروجوش متفاوته. توضیح میده در موردش. تا اینجا محله؟
که با عقل نظری نمیفهمه و با عقل عملی میفهمه چه توضیحی داره؟
چی؟
اینو چرا با عقل نظری نمیفهمه؟ چون عقل نظری باید فقط با واقعه و تکوین و کشف و تنفرش همین میشه؟
که انهو من تلقیم اینه که اینجا در نگاه مرحوم اصفهانی تفاوت عقل عملی عقل نظری به دو قوه نیست، به اختبار مدرکه، نه مدرک. یه عقل دو جور ادراکات داره، یه جایش ناظر به حکم، ناظر به یک اموری است که فارغ از انسان و عدم انسان ثبوتی داره، یک اموری که اون تقسیم بندی که از مرحوم فارابی اومده، عقل عملی ناظر به اموری است که تحققش از بستر اراده انسان رد میشه.
در بناعات اوغرا اراده انسان دخیله؟
بالاخره توافق کردن اوغرا دیگه، بنایی گذاشتن، ولو این بنا منبعث از متأثر از یه امر شاکله‌ای در وجود انسان هاست. بالاخره این توافق استحقاق یه امر تکوینی نیست، با توافق ماها پدید میاد، ما بنا رو بر استحقاق میگذاریم، ولی اینکه هممون برآمده از یک حب نفسی ناظر به یک غایت مشترکی داره شکل میگیره و از طریق ذوالغایه است که داریم، از طریق غایتی که داریم ذوالغایه ها و افعالی که ناظر به اون غایتن رو بهش ارزش گذاری میکنه و معتبر میدونیم. وقتی که اینجوری شد، خود اوغلا بعضا نسبت به بنا اوغلا تخلف میکنه. ولی نه از باب اوغلا به ما اوغلا شد، ولی آدم ها وجود دیگه هم دارن، چون انسان ها بنا به امر عمومی این حیث رو دارن، ولی همه اوغلا به ما هم اوغلا رفتار نمی کنن. کجا بدارن بدیم؟ حالا سب کن هر جا قرارش بدید. آره اینجوری نیست که فکر کنید اینجا برش میدارم. اول کجا میذاریش؟ اول اون چاله رو بگم بعد مناره رو بدوز. فکر نکنی الان اینجا برش میداری یه جایی میذاره حل میشه. صاحب تو نظریات بعدی معلوم میشه. آره خیلی اینجوری نیست که بگم الان خب معلومه که فطرت. اون تو فطرت الان کی داره کی نداره. یعنی میخوام بگم توضیح میخواد واقعا. نمیدونم تونستم محظور، من همه تلاشم اینه که محظور محقق اصفهانی رو توضیح بدم. که یه کسی اومده یه چیزی رو استادش گفته خواسته با او به ثبات برسه، این نمیتونه بپذیرش و در این حال نمیخواد نسبی کنه واقعا، و در این حال نمیتونه به اون نحوه از واقع گرایی که استاد جناب من رو آخوند خراسانی گفته پایبند باشه، چون قبول نداره اون حرف رو، اصلا خلاف فلسفه، خلاف بنیادهای معرفتی معرفت شناسی خودش میدونه که به عقل رو انگار آره منزجر شونده و منبعث شونده فرض کنه. عقل که نمیتونه اینو داشته باشه، از عقل میگیری میدی به نفس، حالا دیگه منتشر میشه. این همه آدما با وجوه مختلف، به عبارت دیگر قوه عقل اگر احراز کرد که همه عقلا در این توافق دارن، حکم به صحت آن میکنند و آن را از تعیباد صلاحیه و یا مشورات به حساب میآورند، و اگر توافق عقلا برای او احراز نشد، صحت این انشاء را تعیین نخواهد کرد. علت این امر روشن است، چرا که علل مبنای محقق اصفهانی این قضايا از حوزه قضایایی که فی حد نفس برهانی هستند خارجند و واقعیتی جز توافق آراء عقلا ندارند، و به همین جهت صحت آنها صرفا به توافق آراء عقلا برمیگردد. باید دقت کرد که در این نگاه مقصود از توافق عقلا یک توافق مجموعه مشا نیست تا لازم باشد عقلا به صورت جمعی و در اقدام واحد و مشارکتی یک انشای واحد جعل کرده باشند، بلکه مقصود از توافق عقلا این است که هر یک از آن مستقلا خود منشه این گزاره‌ها باشد، خود بنا عمل. ببینید وقتی میگیم توافق عقلا، خیلی نزدیک به بنا عقلاست، یه امر ضمنیه. حالا نه دست به دست هم بدیم آقا همه موافقید، حالا مثلا هم موافقین قیام کنن، مخالفین قعود کنن، به صورت ضمنی اتفاق میفته. خب و اما آخرین بحث، قبل از اینکه آخرین بحث رو عرض کنم، این نکته رو هم عرض کنم که بحث مرحوم اصفهانی خب با یه سوء تفاهم ها و یا سوء برداشت ها و یا بعضا سوء استفاده هایی مواجهه که باید معلوم بشه بالاخره ما تکلیف اون نسبت به این بحث چیه. چون یکی از بنیانهای بحث مرحوم اصفهانی که در اینجا آورده بحث شارع احد من العقلا بر رئیس همه، از این چه استفاده ای کردن بعضیا. ببینید تا قبل از این ما تصور، یعنی نظریه مشهوری که در بین بزرگان بود، واقعا نظریه مشهوره دیگه، خیلی ها به این قائل بودن، پذیرش اعتبارات عقلایی و بناعات عقلایی نیاز به امضای شارع داره. احراز انشاء چجوری بوده؟ دو تا مسیر جدی بین بزرگان ما بوده. ببینید مسئله انشاءات عقلایی یا اعتبارات عقلایی در حال حاضر، یعنی ما الان با یه سری بناعات مواجهیم که در گذشته نبوده. الان عرف اجتماعی ما یه اموری رو خیلی روامی داره در سطح جهانی، این در گذشته نبوده. آیا ما میتونیم این رو شرعی تلقی کنیم، دینی تلقی کنیم؟ خب مشهور قاطبه علماء ما مسئله بناعات اوغلایی متأخر از زمان معصوم رو نیازمند امضا میدونن، میگن هیچ انتقاض و بناع اوغلایی تا مادامی که به امضاء شارع نرسه معتبر نیست. از نوع معاملات، از نوع عقود، از نوع مراودات، از نوع نحوه ارتباطات اجتماعی که الان هست تا چیزهای دیگه در بر میگیره، همه بناعات عملی که ما در بستر زندگی خودمون داریم. ما اگر خب وقتی که الان میشده با امضا، دو جور الان دو تا در حقیقت طریق تو بزرگان ما هست، فقهای ما هست برای این تأمین امضا. یا باید این سیره که الان هست، سیره اوغلا که هست یا بناعات اوغلایی که الان هست رو برگردونن به سیره های یا به رویه های در منظر و مرعا امام معصوم در دوره ظهور، در دوره حضور امام معصوم، و نشون بدن که چنین سیره‌ای در زمان امام معصوم علیه السلام بوده و عام البلوا بوده و حالا جز امور مهمه بوده، قابل توجه مهمه بوده، و اگر مثلا امام معصوم نسبت به این رویه ها موضع نمی گرفته، باعث اختلال در فهم دین یا عمل به دین می شده، بگن که آقا پس این وقتی برمیگرده وقتی که میبینیم یا تایید داریم یا حتی سکوت داریم، میبینیم معصوم علیه السلام به سکوت گذروندن، همین سکوت میتونه باعث دلیل بر امضا باشه. تقریر معصوم میتواند دلیلی بر چی باشه؟ بر امضا باشه. ولی باید به نحو استصحاب قهقرایی این سیره رو متصل کنه به سیره در منظر و مرآی امام معصوم. حالا اونجا یا با تایید یا با سکوت بتونیم امضا رو بگیریم، این امضا کرد امام معصوم. یه راه دیگه وجود داره که سیره های زمان معصوم رو برمیگردونن به چیزی به اسم ارتکاز اوغلایی. سیره تبدیل میشه به ارتکاز. وقتی سیره تبدیل میشه به ارتکاز، سیره یعنی چی؟ مثل مردم در یه دوره‌ای نگاه میکردیم، این در زمان معصوم مراجعه به طبیب میکردن و ائمه معصومین نهی نکردن از اینکه به طبیب مراجعه کنن. مردم در امورات خودشون مثلا وقتی که مثلا لباسشون یا زرهشون خراب می‌شده به متخصص زره سازی مراجعه می‌کردن. آهنگری وجود داشته، وقتی می‌خواستن نعل اسب بزنن به آهنگر مراجعه می‌کردن. یک سیره عام الولوا بوده که معصوم علیه السلام یا خودش به این سیره عمل کرده یا تایید کرده یا سکوتش معلوم بوده که با این مشکلی نداره. این چه سیره؟ اما اگر یک کسی اومد این رویه ها رو تبدیل به ارتکاز کرد، یعنی چی ارتکاز؟ یعنی اومد گفت که دلیل این که این اتفاق می افتاده مال یه نکته فنی ذهنی بوده. دقت کنید، بناء رفتاری رو به یه نکته فنی ذهنی، به یه گزاره ارجاع داد و اون گزاره این بوده که شایسته است غیر متخصص به متخصص رجوع کند. تونست به این نکته فنی ارجاع بده، یعنی سیره رو تبدیل کرد به ارتکاز. وقتی تونست امضای این ارتکاز رو بگیره از امام معصوم، دیگه انگار یه حکم کلی فهم کرده، دیگه لازم نیست سیره های امروز رو قهقرایی برگردونه تو زمان امام معصوم به سیره های اون موقع متصل کنه، بلکه اگر نشون داد که سیره های امروز مصداقی از سیره های اون دوران است، ارتکاز اون دوران هست، مصداقی هست، فردی از اون کلی هست، برای امضا کردنش کفایت میکنه. تونستم عرض کنم اینو؟ پس برای بناعات و سیره های اوغلایی یا شما باید به نحو قهقرایی سیره رو بجوری نشون بدید که این ممتد در زمان امام معصوم بوده و تایید کرده یا خودش رفتار کرده یا نهی نکرده، با اینکه این مقام در این مقام میتونسته نهی کنه، مثلا جهت تقیه وجود نداشته و و و و مانه مفقود بوده، فرضی میتونه برداشت تقریر کنه. یه طریقه، یه طریقه اینه که گسیره های زمان معصوم رو تبدیل به ارتکاز ذهنی فنی کنه، بگه ارتکاز عقلایی وجود داشته. ارتکاز که شد میشه کلی، میتونه وقت سیره های امروز رو فردی از اون کلی بداند و معتبر بداند. این در رویه معموله. در سی ببینید، ولی در طرح بحثی که محقق اصفهانی میکند چنین چیزی ضرورت ندارد، چون شاره احد من العقلا بل رئیسهم، که انه اعتبار مناعات عقلایی ذاتیشه، نیاز به امضا و تایید شاره نداره. این خلاف قاطب مشروع واقعا ما بوده. جریان روشن فکری ما در فضای فلسفه اخلاق و خیلی بحثای دیگه از این عبارت مرحوم اصفهانی استفاده داره میکنه تا توضیح بده که آقا ما نیازی نداریم که اتفاقا همیشه به شریعت و وحی و فقه مراجعه کنیم، بلکه حتی اگر الان شعار احد من العقلا است، عقلا که عام از فقها ان، فقط فقها عاقل نیستن، که ما اگر فهمیدیم یه جای عقلا به یه نتیجه رسیدن که یه سری احکام الان دیگه وقتش نیست، شعارم احد من العقلا بل رئیسهم، خود شعار اول فهمید الان حکم میکنه که دیگه اونو انجام ندید، ولو اینکه حکم نکنه شعار احد من العقلا هم که باشه، نگیم رئیس هم اول حکم میکنه، با این همه توافق عقلایی که هست که شعاره دیگه مخالفت نمیکنه که. پس بیاییم توافقات عقلا رو مبنا قرار بدیم، فقه و فهم اون از شریعت رو ویرایش کنیم. حالا کجا بفهمیم عقلا چی گفتند؟ مهمترین جاهاش کنوانسیون های جهانی و بیانیه های جهانی و توافقات جهانیه. بریم اونا رو بذاریم مبنا، برگردیم فهم خودمون رو از فقه و شریعت، فهم فقهی خودمون رو از وحی و فهم اون از شریعت رو ویرایش بزنیم. خب این ظرفیت تو بحث مرحوم اصفهانی، این نحوه فعال شده تو فضای روشن فکری ما. همین خاطر اون گزاره شعار احد من العقلا بر رئیسهم که ما هم اینو معمولا زیاد باشه آشناییم، چون همه ما معمولا دیگه درس خونده هستیم که بعد از اولین دوره‌ای که در اصول خوندیم به اسم الموجز بلافاصله چی خوندیم بعدش؟ اصول مظفر خوندیم. مرحوم مظفر بحث حسن و قب رو از اصفهانی گرفته آورده، در حالی که یه نظر شاست تو زن بحث فقهای ماست. بحث بسته برگردم آخرین سرفصل رو عرض کنم. مرحوم اصفهانی خیلی به این خوب توجه کرده که اگر این حرفایی که داره میزنه ساختار نظام اخلاقی چه شکلی میشه در فهمی که ما میخوام پیدا کنیم نسبت بهش، چون دیگه تکوینی پشت سرش نیست، بناعاتی پشت سرشه، بناعات رفتاری و توافق رفتاری عقلاست. در نگاه مرحوم اصفهانی احکام اعتباری همگی در یک تراز نیستند، بلکه برخی از آنها مانند حسن عدل و قبح ظلم ذاتی اند و برخی احکام دیگر اقتضایی اند که ضرورت دارد به احکام ذاتی برگردند. به منظور تبیین این قسمت از نظریه محقق اصفهانی لازم است که مقدماتی ذکر شود که در ادامه آن خواهیم پرداخت. از مفهوم ذاتی عرضی استفاده کرده، ولی ذاتی عرضی اینجا یعنی چی؟ حالا میخواد توضیح مفهوم ذاتی عرضی بکنه. در نگاه محقق اصفهانی، خسته که نشدید خیلی؟ خب یه ذرهش هم تحمل کنید، با انرژی بریم. در نگاه محقق اصفهانی مراد از ذاتی بودن حسن و قب در قضایا مانند العدل و حسن و مظلوم و ظلم و قبیحون ذاتی باب کلیات خمس یا ذاتی باب برهان نیست، بلکه ذاتی در اینجا به معنای عدم احتیاج به واسطه در عروض است و در مقابل عرضی به معنای احتیاج به واسطه در عروض می باشد. بر این اساس عناوین نظیر عدل و احسان و ذل و عدوان که دارای حسن و قبح ذاتی هستند فی حد نفسه و از جهت اندراج تحت عنوان دیگر محکوم به حسن و قبحند. به عبارت دیگر ذات این عناوین بدون نیاز به هیچ واسطه یا قیدی مشتمل بر همان مصلحت و مفسده عامی است که عقلا را بر حکم به حسن و قبح بهتر استحقاق مدح فاعل یا استحقاق ذم فاعل برمی انگیزاند و به همین دلیل این عناوین نه در اتصاف به حسن و قبح نیازمند واسطه عنوان دیگر هستند و نه حکم حسن و قبح آنها تخلف پذیر است. و با عنایت به همین نکته است که محقق اصفهانی گاهی از عناوین عدل و ظلم به عنوان علت تامه حسن و قبح تعبیر می کند، در حالی که حکم انشائی معلول موضوع و مترشح از آن نمی باشد و موضوع صرفا به خاطر فایده‌ای که بر آن مترتب است عقلا را برمی انگیزد تا حکمی را برای آن اعتبار کند. ببینید ما تو بحث ذاتی، خب 7 نوع بحث ذاتی رو تو منطق خوندیم، دو تاش که خیلی معروفه و معمولا گفته میشه، یکی ذاتی باب ایساقوچی یا ذاتی باب کلیات خمسه، یکم ذاتی باب برهانه. ذاتی باب کلیات خمس اون ذاتیه که به عنوان مقومات وجودی نامیده میشه. وقتی میگیم چیزی ذاتیه، چیزی یعنی مقوم وجودیشه. تو ذاتی باب برهان یه رخصتی داره. وقتی میگیم ذاتی باب برهان رابطه علیته، گاهی وقتا معلول به نسبت علته، گاهی وقتا علت به نسبت معلوله، یک گشودگی وجود داره که فقط معلول به نسبت علت رو بس نکنه، مقومات درونی علل درونی رو بس نکنه به علت به نسبت ماهیت، بلکه ممکنه توی نگاه ما ذاتی، وقتی میگیم ذاتی باب برهان، ممکنه معلول رو بیاریم و بگیم علت ذاتی شه، گاهی وقتا علت رو بریم بگیم ذاتی معلوله، یک گشودگی، یک فراخی داره باز اصله. ولی در این حال هر دوتا تکوینی هن، چه رابطه معلول با علت، چه رابطه علت نسبت به معلول، یه رابطه تکوینی، ربطی به خواست و توافق من و شما نداره. ذاتی که داریم در باب حسن و قبح از نظر مرحوم اصفهانی داریم صحبت میکنیم، نه ذاتی باب کلیات خمسه، نه ذاتی باب برهانه. پس چیه؟ چرا مرحوم اصفهانی میگه آقا حسن و قبح ذاتی رو من قبول دارم؟ این ذاتی چه ذاتیه؟ این ذاتی یعنی این که من فعلی رو حسن، نه من، عقلا فعلی را حسن میدانند که قرار بود معلولی به اسم چی داشته باشه؟ حفظ نظام. یعنی قرار بود در راستای یه قایتی باشه که اون حفظ نظام بود. اگر یک مقدمه‌ای، یه زلقایتی در راستای اون قایت محبوب بود، یعنی مشتمل بر مصلحت و مفسده عامه بود، درست؟ میگفتن که مستحق است فاعلش که ذم یا مد شود، مد شود، اگر مخل بود میگفتن ذم شود. یه سری از فعلها هست که اینا همیشه مشتمل بر چی هن؟ مشتمل بر اون در حقیقت مقدمیت نسبت به اون قایت هستن، همیشه دارای و متضمن اون مصلحت هن، همیشه تأمین کننده اون مصلحت عامن، همیشه در راستای اون مصلحت عامن. از طرف دیگه نمیشه گفت، بله بله، ظلم دیگه، مخلص همیشه مخلل. پس اگر عنوانی، اگر فعلیه همیشه مشتمل بر اون مصلحت بود، یا اینکه همیشه مشتمل بر مفسده عامه بود، به این میگم ذاتی. ولی این ذاتی غیر از اونه که فعل رابطه سبب مسببی ها، چون تو ذاتی قبلی که میگفتم انگار یه صفتی تو خود فعل بود، اون من را برمیانگیخت یا به محبت و محبوبیت یا به انزجار و تنفر. این که میشه همون رابطه سبب مسببی، منظورم این نیست. این که میگم مشتمل است بر مصلحت عامه، به نسبت اون غایت میگم که همه عقلا میخوانش، محبوب همه عقلاست. یعنی چی؟ یعنی حفظ نظام. اون غایتی که همه عقلا بدشون میاد یعنی اختلال نظام. پس مشتمل بودن رو دوباره نرین تو فهم سبب مسببی فعل نسبت به شخص من عاقل فرض کنیم. ما مشتمل بودن یعنی مشتمل بودن بر مصلحت عامه یا مفسده عامه، یعنی به تعبیر دیگه بعضی از افعال ذاتن همیشه در راستای غایت محبوب همه عقلا هم یا در ضد اونن. این یعنی ذاتی بودن حسن یا ذاتی بودن قبح. به همین خاطر ایشون میگه مفهوم ذاتی بودن یعنی چی؟ یعنی اینکه واسطه در عروض نخواهد. خودش فی حد نفسه در نسبت با غایت، نه فی حد نفسه در خودش فارغ از غایت. فرق الان نظریه آخوند و محقق اصفهانی در مصلحت رو راحت میتونیم توضیح بدیم. یادتون هست نسبت حسن و مصلحت، نسبت قبح و مصلحت رو تا آخوند توضیح دادیم. اون رو گفتیم یکی از اون بحث‌های مهمه. تو خود مرحوم آخوند مصلحت خود اون وضع وجودی، مرتبه وجودی، برخورداری از سطح وجودی و شدت وجودی خود فعل بود که وقت نسبتی پیدا میکرد با چی؟ با اون قوه عاقله. تو خودش مصلحت خود همونه. وقتی هم میگه حسنون، درک من از میزان مصلحت مفسده به معنای خیر وجودی، شرعیت وجودیه که تابع مرتبه وجودی خود فعل بود. محقق اصفهانی رو نمیتونه قبول کنه. محقق اصفهانی مسئله سنجش خوب و بد افعال رو فقط به نسبت چی میسنجه؟ غایت. غایته که مصلحت عام یا مفسده عامه. پس اساسا انگار هیچ فعلی که در این موضوع حسن قبحی که داریم بحث میکنیم فی حد نفسه مستقل از غایت دارای حسن قبح نیست. یعنی چی مرتبه وجودی فعل؟ آخوند من قبول ندارم، استاد گرامی من قبول ندارم. چی رو قبول داری؟ محقق اصفهانی افعال حسن و قبحی که داریم بحث میکنیم حسن و قبح ذاتی نسبتشان با غایت است، غایتی که مصلحت عامه و مفسده عامه است، یعنی مصداقا حفظ نظام و اختلال نظام. پس اگر یه امری همیشه نسبتش در راستا بودن بود میشه ذاتی، و اگر فعلی همیشه نسبتش در خلاف راستا و اون مصلحت عامه بود میشه چی؟ میشه ذاتی قبح. اون ذاتی هست، این ذاتی قبح. تکوین داره، فعل تکوین داره، عقلات نسبت تکوینی رو میفهمن، نسبت تکوینی داره رابطه فعل و غایتش که دیگه به اختیار من و شما نیست. ولی این که استحقاق حسن و قبح کنیم، این ما به ازای واقع تکوینی نداره. توافق عقلاییه بنا از اساسش. هرچند توافق عقلایی نیشگولی نیست، دل بخواه نیست، گتره نیست، محبوب خود هر که واسه خودش محبوبه، مطلوبیتش، کمالش مطلوبه، از کمال مطلوب حفظ نظامه، هر چیزی در این راستای اونه اونا محبوبه، فاعلش مستحق ذم میشود.
من یه سوال، اگر بخوام این رو پایگاه وحدت بکنم، خب به هیچ وجه نباید قائل بشن که یختلف و یتخلف میشه، یعنی که اوغلا همیشه در همه ازمان و در همیشه در همه اعصار این نسبت با غایت رو اینجوری بناگذاری کردن، و اگر این بنا هم دچار تغییر بشه عملا پایگاه از دست میده. یعنی این پایگاه باید واحد باشه در تمامی زمان و مکان.
بله.
یعنی نباید تغییر بکنه. سیره های اوغلایی تغییر میکنه، اما این بنات اوغلایی نباید تغییر بکنه. چون تغییر بکنه
یعنی هیچ جامعه‌ای توافق نمیکنن که فعلی که حاصل وحدت اجتماعی، زندگی حیات اجتماعی رو نابود کنه رو حسن بدونه.
یعنی آره در
فعل تغییر میکنه، فعله به نسبت جاهای مختلف تغییر میکنه، فقط یه فعله که تغییر نمیکنه، اون عدله. همه چیزم عدله، یعنی اون چیزی که اون همه چیز مصداقی از عدل باید بشه که خوب بشه. حالا اینو توضیح میدم، اینو بذارید. نکن نکته دیگر که باید در خصوص موضوعاتی که حسن و قبح ذاتی آنهاست بدان توجه کرد این است که واسطه بودن این عناوین برای اتصاف سایر موضوعات به حسن و قبح است. به این بیان که این عناوین نه تنها فی حد نفس مشتمل بر مسائل و مفاسد عامه، بلکه مسائل و مفاسد عامه که معیار حسن و قبحند منحصر در این عناوین بوده. سایر عناوین برای اتصاف به حسن و قبح ناگزیر میبایست مندرج تحت این عناوین شوند، که انه فقط یک چیز حسنه، عدل. عدل یعنی چی؟
عدل یعنی نسبتی که اوغلا بنای اوغلا که در مقایسه با واقعیت.
عدل یعنی آن فعلی که
همیشه
هم فعلی که غایت اون غایت مطلوب، غایت مطلوب یعنی حفظ نظام رو تامین میکند. این تنها حکم ثابت همیشگیه. سایر عناوین عرضی هست همشون، هر حکمی که میخواد غیر از عدل میخواد متصف به حسن بشه باید عرضی. یعنی چی عرضی؟ همونطور که عرض شد، عرضی بودن حسن و قبح در بعضی عناوین در دیدگاه محقق اصفهانی به این معناست که این عناوین به خودی خود متصف به حسن و قبح نمیشوند و لذا در اتصاف به حسن و قبح محتاج عناوین واسطه‌ان، که این واسطه ها جز عناوینی که حسن و قبح آنها ذاتی است، یعنی عنوان عدل و ظلم نمیتواند باشد. بله،
مثل
اصلا همه چیز ببینید مثل صدق و کذب، که الان یه تفاوتی با صدق و کذب داره. یه بعضیا اقتضایشون اینه که تحت عنوانن مگر اینکه حالت خاصی عارض بشه، لولا المانع. یعنی مفهوم اقتضایی رو یه جای اینجا میخواد بیاره توضیح بده. بر این اساس واضح است که اندراج این عناوین عرضی تحت عنوان عدل و ظلم به معنای حسن و قبح دائمی آنها نمیباشد، چه اینکه ممکن است این عناوین قیود جدیدی بپذیرند و به موجب آن از اندراج تحت عنوان عدل یا ظلم خارج شوند و یا بالعکس با پذیرش برخی قیود از مصادیق عدل و ظلم قرار بگیرند. البته برخی از عناوین این دسته اگر به نفسه و بدون عروض عارضی لحاظ شوند تحت عنوان عدل یا ظلم مندرج شده و متصف به حسن و قبح می‌گردند، هرچند که برخلاف این عناوین ذاتی ممکن است با عروض عوارض و قیودی از تحت عنوان عدل خارج شده و از مصادیق ظلم به حساب آیند. این بخش از عدل و ظلم ها، این بخش از حسن و قبح های عرضی ذاتی و یا اقتضایی نیز نامیده می‌شوند. عرضی ذاتی یا اقتضایی. اقتضایی یعنی چی پس؟ ما سه دسته عنوان داریم تو نگاه مرحوم اصفهانی. یا حسن و قبح ذاتی شونه، یا حسن و قبح اقتضایی شونه، یا حسن و قبح صرفاً عرضی شونه. ذاتی کدومه؟ اونی که همیشه اون فعل مشتمله، اونم دو تا پیشتر نیست، عدل و ظلم. بقیه چی هن؟ اقتضایی ها چی هن؟ اونایی که لو خلیه و طبعه، اگر نباشد مانعی یا عروضی عنوان خاصی شرایط ویژه‌ای، اینها تحت عنوان مصداق عدل قرار میگیرند یا مصداق ظلم قرار میگیرند، مثل صدق و کذب. ولی آیا میشه اینا عنوانشون عوض بشه؟ بله میشه. گاهی وقتا یه صدقه ولی در شرایط خاص مصداق چی میشه؟ ظلم میشه، چون اختلال در نظام ایجاد میکنه. یه عنوینه مثلا که عادی هست، هیچ کنون اقتضا ندارن، بسته به شرایط هست. من الان میخوام آب بنوشم، حسنون او قبیحون، خودش هیچ اقتضایی نداره، بستگی به اقتضاعات پیرامونی داره که مصداق این باشه یا مصداق اون باشه. پس سه دسته عنوان میاد و در حقیقت ما سه دسته داریم: ذاتی، اقتضایی و خنسا. حالا تو این عنوان نوشته، یعنی اگر دو عنوان صدق به تنهایی ملاحظه شد بدون نیاز به عنوان دیگر مندرج تحت عدل و ظلم بوده، متصف به استقاق میگردن. باز تاکید میشود در نگاه مرحوم اصفهانی ذاتی در اصطلاح از اقسام عرضی است و نه قسیم آن، و تعبیر اقتضا نیست به مقتضای اقتضای حقیقی این دست از موضوعات برای حسن نمی باشد، بلکه این تعبیر صرفا بدین معناست که اگر این عناوین به نفس لحاظ شوند از آن جهت که تحت عنوان عدل یا ظلم مندرج هستند مشتمل بر مصلحت و مفسده عامی باشند که اغلا را سوق میدهد تا آنها را محکوم و حسن و قبح بداند. تاکید میکنم در نگاه مرحوم اصفهانی وقتی داره میگه ذاتی، ذاتی به معنای نب و نه، ذاتی باب برهان، نه ذاتی باب عیسی قوچی. اقتضاء ذات لو خلیه و طبعه ما نداریم، همه چیز با غایت سنجیده میشه. هر چی در اون راستا میشه عدل، هر چی در اون راستا میشه ظلم. یه عدل و ظلم یعنی اساساً یه خود عدل و ظلم هست، این ذاتن حسنم در راستا بودن. گاهی افعال به صورت طبیعی در راستا هست، پس ذات به صورت طبیعی مصداقی از عدل هست. گاهی وقتا به صورت طبیعی مخلن، مثل کذب، پس اقتضایی چه اتفاقی میفته واسه شون؟ زیل عنوان قبح مستاقی از ظلم هم گاهی وقتا هم طبیعی هم. پس سه دسته عنوان داریم و اول حواسه عدل اساسا در این نگاه من تلقیم اینه فعل خاصی نیست، بلکه اساسا حسن و قب از طریق او به بقیه مترشح میشه تو نگاه اغلا. اساسا العدل یعنی چی؟ آن فعلی که در راستا است، عدالت. هر چی در راستا حفظ نظامه او همیشه حسن. بعضی ها اقتضا دارن، بعضی ها اقتضا ندارن، بعد تحت یکی از این دوتا قرار بگیرن تا متصف بشوند. عرضم تمام. دیگه عنوان بعدی که اون دیگه این مقدار از موضوع بحث ما دور میشه، که حالا بحث اون قانون ملازمه است، که حالا تو بحث مرحوم خوندم یه اشاره بهش شد که حالا ایشون هم مفصل وارد بحث رابطه ملازمه میشه و توضیحات در باب ملازمه داره که خود خیلی الان موضوع بحث ما نیست. چون ما قبلا مثلا یه دستگاه دیگه یادتون باشه خونده بودیم که مثلا بعضیا ذاتی ان، بعضیا اقتضایی ان، یعنی خودشون انگار صد خودش حسنون، مگر اینکه تحت عنوان ظلم قرار بگیرد. دقت کنید، یه تحلیل دیگه ما خونده بودیم مشهورم بود که گاهی وقتا عناوین ذاتی هم مثل عدل و ظلم، گاهی وقتا اقتضایی هم یعنی خود الصدق حسنون، مگر اینکه در یه شرایطی مصداق ظلم قرار بگیره که این اقتضاش از بین بره. مرحوم اصفهانی به نظر این حرفش این نیست، به نظر حرفش اینه که الصدق چرا حسنون؟ چون به صورت اقتضایی مستاقی از عدل است. نه اینکه من یه عناوینی دارم العدل حسنون، یکی دیگه دارم الصدق حسنون. تا وقتی که الصدق حسنون در تعارض با العدل حسنون قرار نگیرد، خود الصدق حسنون. ایشون این قائل نیست. چی؟ اینقدر اختزاء نفسی داره. ایشون میگه نه، اختزاء نفسی نداره. هر چیزی یا ذاتن یا اقتضاءن یا به صورت خمسه نسبتش با عدل معلوم بشه که بد بشه حسنون. اگر در راستای اون غایت هست، همیشه مشتمل بر اون مصلحت است حسنون. اگرم میگیم از صدق حسنون، چون معمولا مشتمل است میگویم حسنون، یعنی معمولا مستاقی از عدل است. پس ما در حقیقت یه حکم بیشتر نداریم، العدل حسنون از ظلم قبیحون. بقیه همه تا وقتی که مصداق این مصداق عدلن حسنون، تا وقتی که مصداق ظلمن قبیحون. من عناوین دیگه اخلاقی ندارم، من عناوین دیگر اخلاقی ندارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.